أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. سلامات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از قاری محترم و ضمیر خیر مقدم از اساتید محترم و شرکت کنندگان عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم در ذیل همایش فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت شهید سلیمانی با عنوان بازسازی در حقیقت یک مقاله هست با عنوان بازسازی قدرت درونی مسلمانان در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی که با همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی 14 جلسه‌اش در حال برگزاریه. خب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف علی غلامی هستیم، استادیار دانشگاه خوارزمی، و ناقدان محترم جناب آقای دکتر اسفندیار، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و جناب آقای دکتر محمود فلاح، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خب در حقیقت بحث یکی از مسائل مهم مربوط به مهدویت همین بحث و مسئله انتظار هست و در تفکر شیعی انتظار موعود یک اصل مسلم اعتقادی محسوب میشه. خب در رابطه با فرهنگ انتظار از جنبه های مختلفی ما میتونیم بهش نگاه بکنیم. یکی در اینکه وظیفه در حقیقت انسان منتظر چی هست و اینکه ما چگونه میتونیم یک زمین سازی رو برای ظهور پیریزی بکنیم. خب در رابطه با شهید سلیمانی هم از جنبه های مختلفی حالا اقداماتشون و حیاتشون و شهادتشون مورد بررسی قرار گرفته. خب ایشون هم در زمینه در زمان حیاتشون و هم در پس از شهادتشون خب تأثیرات سیاسی مخصوصا، حالا چون بحث ما هم در موضوع سیاسی است، تو توی منطقه و حالا زمین هایی که مربوط به بحث های مهدویت میشه و بحث های خاورمیانه رو شاهد هستیم. خب حالا از بحث حالا مقاومت، اون چیزی که مطرح شد پس از شهادت در حقیقت شهید سلیمانی بحثی بود که گفتمان مقاومت پس از شهادت ایشون بسیار پررنگ شد و ما شاهد بودیم که یک حوادث مهمی در منطقه اتفاق افتاد. از حوادث حالا مهمی که حالا حتی از مسائل جزئی، مثلا یک شخصی مثل ترامپ در زمان مثلا ریاست جمهوری یا حتی بعد از اون، ما شاهد هستیم که شاید مثلا حتی به فکرش هم ظهور نکنه که یا به فکرش هم نرسه که در حقیقت به این مناطق بیاد، چون ممکنه در معرض در حقیقت حمله یا حمله ایران خب قرار بگیره. و حالا زمین های دیگه که در منطقه اتفاق افتاد و اون فرهنگ مقاومت رو تقویت کرد. خب فکر میکنم حالا ما از جناب آقای دکتر غلامی استفاده کنیم، بحثشون رو ارائه بکنند و ما پس از اون از صحبت‌های ناقدان محترم و بقیه شرکت کنندگان انشاءالله استفاده خواهیم خود. آقای دکتر اگر کافی کنید در 30 دقیقه بحثتون رو ارائه بفرمایید. خیلی ممنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، العبد المعید و رسول المسدد، النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی تهامی الهاشمی، الذي سمی فی السماء باحمد و فی الارض با ابی القاسم المصطفی محمد، و الصلاة و السلام علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، سیما مولانا صاحبنا بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه. عرض سلام و ارادت دارم خدمت تمامی عزیزان، حضار محترم، دوستان گرامی، و تشکر از پژوهشکده مهدویت و مدیر محترم پژوهشکده جناب آقای دکتر الهی نژاد که خب الحمدلله هر سال و همیشه این پژوهشکده فعال بوده و در راستای احیای مکتب مهدویت قدم‌های خوبی رو برمی‌دارن، از جمله این همایش که به نام سردار عزیزمون جناب سردار سلیمانی عزیز پیوند خورده. و همچنین تشکر می‌کنیم از دوستان عزیزمون جناب آقای دکتر اسفندیار و دکتر فلاح که تقبل کردن انشاءالله ما از بیاناتشون استفاده کنیم. خب بحث پیرامون بازسازی قدرت درونی مسلمانان هستش در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی. اولا وقتی که ما میگیم بازسازی به این معنا هستش که یک قدرتی بوده و باید بازسازی بشه، این طبیعت این جمله و این معنا هستش. خب ما شاخص بحث ما دو عنوان هست، مهدویت و مکتب شهید سلیمانی. اصولا گفتمان مهدویت و قدرت سازی در گفتمان مهدویت نگاه ما یک نگاه درون مذهبی و درون مکتبی نیست. دال مرکزی مهدویت اسلام هست و در حقیقت ما با این نگاه قدرت سازی رو تحلیل میکنیم که یک نگاه در حقیقت جهان اسلامی. و مبنای ما در این بحث همون تعبیر قرآن هست، دارالحرب و دارالاسلام، این تقسیمی که در قرآن هست. و در حقیقت ما باید یک نگاه جهان اسلامی داشته باشیم و بحث موعودگرایی که عزیزان مستحضر هستید، خب تمدن غرب و مسیحیت به شدت روی این مسئله دارن کار میکنن در فیلماشون، در مکاتبشون، از خدمتتون سمینارها. و ما باید این موعودگرایی موهوم و معیوب غرب رو به چالش بکشیم و این چالش با نگاه شیعه‌گری ممکن نیست. و از شاخص دوم، جایگاه مکتب شهید سلیمانی در بازسازی قدرت و ارتباطی که ما میتونیم ایجاد کنیم بین مکتب شهید سلیمانی و مهدویت. خب ما در روایات مکرر این جزء روایات معتبره و مشهور ما هستش که یاران امام زمان عجل الله تعالی 313 نفرن. آیا این انقلاب به این بزرگی قراره با 313 نفر حرکت بکنه؟ طبیعتاً اینجا ملاک کیفیت افراده نه کمیت. ما ببینیم که سردار یک نفره، لیکن به اندازه میلیون ها نفر کار میکنه، تأثیر میذاره، جریان سازی میکنه، مکتب سازی میکنه. خب ما ببینیم قدرت سازمانی که سردار عزیز ایجاد کرد، حزب الله لبنان، انصار الله، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، مدافعان حرم شبه قاره هند، مدافعان حرم ایرانی، هشت الشعبی در عراق و این جریان عظیم و مبارکی که سردار سلیمانی، این دقیقا در راستای همون تحلیل یاران امام زمان هستش که این کیفیت کار رو میرسونه. خب یک سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا این ادعایی که ما داریم که بگیم مهدویت و انتظار میتونه قدرت سازی کنه، آیا در تاریخ اسلام همچین سابقه ای هستش و مسبوب به سابقه هست؟ خب بله، ما هم در روایات و هم در سیره متشرعه تاریخ اسلام این رو میتونیم اقتباس کنیم و بهره برداری کنیم. خب اون روایت معروف، افضل الاعمال انتظار الفرج، وقتی که اینجا عمل گفته میشه یعنی یک کاری باید انجام بدیم، معنای سکون رو در حقیقت بر میداره. یا مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه نقل میکنه که وقتی مختار ثقفی قیام کرد از طرف محمد حنفیه، گفت که محمد حنفیه همان مهدی موعود است و احیای قدرت شیعه رو منتسب کرد به مهدوی. حالا ما کار نداریم که آیا مرحوم مختار درست گفت یا غلط گفت، استناد ما به شاهد مثاله که یعنی این مکتب همچین زمینه ای رو داره. و باز شیخ مفید در کتاب الفصول العشره فی الغیبه نقل میکنه که زیدیه قائل به امام سیفن، دیگه همینه که الان در یمن هستن، و مرگ یحیی بن عمرو رو منکر شدن و او رو مهدی دونستن. یعنی من میخوام بگم این مکتب نشان دهنده این فضا هستش. یا باز حسن ابن موسی نوبختی در کتاب فرق و شیعه نقل میکنه که اسماعیلیه نیز قائل به مهدویت اسماعیل هستن که منتظرن که بیاد و این قدرت رو احیا بکنه. خب ما میبینیم در شرق اسلامی قیام عباسیان ملهم از انتقام امام معصوم بود. بنی عباس با شعار یا لسارات الحسین اومدن به میدان و قدرت رو قبضه کردن، البته خب به انحراف کشیده شد. در غرب اسلامی که بیشتر این مسئله قابل مشاهده هستش، فاطمیون در مصر، مرابطین، موحدین، شرفای سعدی، علوی ها، همه اینها الگوشون از مهدویت بوده. یعنی ببینید بحث ما این هستش که این مکتب و این مرام این پتانسیل و قدرت رو داره که در مسیر احیای قدرت از دست رفته اسلام انشاءالله قدم برداره. خب دقیقا با رصد اندیشه ها و عمل کرده سردار سلیمانی هم این مسئله در حقیقت قابل دیدن هستش که سردار سلیمانی هم اصلا نگاهش به مهدویت یک نگاه قدرت آمیز و تولید قدرت و اقتدار بود و حتی از کردیم نگاه ایشون شیعگی نبود، فقط ما حماس و جهاد اسلامی یک تشکل اهل سنتن. ورود سردار سلیمانی به محور مقاومت و در حقیقت در اون همون دورانی که ایشون فرمانده سپاه قدس شد، یکی از کارهایی که شروع کرد ارتباط با حماس و جهاد بود و خیلی ها گفتن شما موفق نمیشی، اینا اهل سنتن. و سردار سلیمانی با اون نگاهش این اتفاق رو رقم داد. ولی ما میبینیم وقتی که نماینده حماس میاد در تشییع جنازه سردار، سه بار میگه هو شهید القدس، شهید القدس، شهید القدس، تکرار میکنه، نه یک بار. اگه یک بار بود میگفتن خب این حالا حالت احساساتیه، سه بار این مسئله رو تکرار میکنه و اون نشان دهنده جایگاه شهید سلیمانی هستش. خب حالا ما بخوایم به لحاظ گفتمانی، تحلیل گفتمانی پیرامون بازسازی قدرت از نگاه شهید سلیمانی، حالا من خودم اینجوری به ذهنم رسید که مدلی که ما میتونیم مکتب تولید قدرت در اندیشه شهید سلیمانی رو نامگذاری کنیم، قدرت حکیمانه است. یعنی ایشون خیلی تأکید روی حکمت داره که حالا عرض میکنم اون استناداتی که ایشون به این مطلب داره. حالا یک تعریفی که اگر ما بخوایم از قدرت حکیمانه داشته باشیم، قدرتی که محصول توانایی ها و برتری های نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک هست، که هدف این قدرت تحقق یک مدل حکومتی برتر و تضمین بقا و ثبات این برتری است. خب این یک تعریف کلی است. ما اگر بخوایم دال مرکزی قدرت حکیمانه از منظر شهید سلیمانی رو بررسی کنیم، اون دال مرکزی حکمت، حکومت حکمت با رهبری حکیم، یعنی اون شاه فرد نظریه سردار این هستش که ما بتونیم یک حکومت حکیمانه ای با یک رهبری حکیم در حقیقت ایجاد کنیم و خروجی این مسئله همون نظام ولایت فقیه هستش. خب ما در وصیت سردار رحمت الله علیه این جمله رو میبینیم که در وصیتنامه‌شون اینجوری نوشتن: جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است که متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم است. منزه‌ترین عالم دین که اسلام را احیا کرد خمینی کبیر و ولایت فقیه بود. این فقرات وصیت‌نامه: چه شما که به عنوان شیعه بدان اعتقاد دارید، چه شما که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، برای نجات اسلام خیمه ولایت فقیه رو رها نکنید. یعنی اینجا سردار داره استدلال علمی میاره، میگه شیعیان که معتقد به ولایت فقیه هستن که تکلیف روشنه، اهل سنت هم که اعتقاد مکتبی ندارن اعتقاد عقلی باید داشته باشن، که عقل اینجا حکم میکنه که همه زیر یک خیمه باشن و اون خیمه‌ای که میتونه در حقیقت این مسیر رو ادامه بده خیمه ولایت فقیه است. شما مطمئن باشید اگر سردار عمرش باقی بود، که البته خب حالا تأثیرات شهادتش به یک گونه دیگر موثره، این مسیر رو قطعا ادامه میداد. و پس بنابراین آینده اسلام در گرو ولایت فقیه هست در اندیشه سردار سلیمانی. و اصل حکمت، این تأکیدی که شهید سلیمانی داره و بنده این قدرت حکیمانه رو از بیانات خود ایشون اقتباس کردم، باز ایشون در همون وصیت‌نامه، ببخشید، در یادواره شهدای گیلان در سال 95 می‌فرماد که به دلیل رهبری حکیم، خردمند، شجاع و ملت با وفای ایران، کشور توانست دشمن را به زانو درآورد. ببینید این قدرت نظام رو متصل می‌کنه به رهبری حکیم. و باز در وصیت‌نامه می‌فرمان که آیت الله خامنه ای مردی حکیم که امروز اسلام و تشیع و ایران و جهان سیاسی اسلام است، مرد حکیم این مجموعه. پس بنابراین اون دال مرکزی قدرت در مکتب سلیمانی همون نظام ولایی و حکومت حکمت هستش. خب این مرکز قدرت نظریه قدرت شهید سلیمانی هستش. البته خب منابع در حقیقت قدرت حکیمانه منحصر در ولایت فقیه نیست. ولایت فقیه محور، مرکز، ملاک، مبناست. ما اگر بخوام باز یک تقسیم بندی کنیم، نگاه سردار به منابع قدرت یک منابع ایجابی است و یک منابع سلبی. منابع ایجابی باز به چند قسم میتونه تقسیم بشه. منابع مادی، نظامی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک، اقتصادی با رویکرد اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی که خود همینا رو دوستان مستحضر هستید که سردار سلیمانی نقش داشت. منابع مجازی، کلیه فاکتورها و توانمندی‌های فضای مجازی و سایبر در حوزه ارتباطات و اطلاعات میتونه در خدمت تولید قدرت حکیمانه قرار بگیره. و منابع معنوی، تعامل عقلانیت و مؤلفه‌های فرهنگی و مذهبی که میتونه در مسیر تولید اقتدار قرار بگیره. یک نکته‌ای که باز اینجا خیلی قابل دقت هست، ببینید نگاه سردار یک نگاه در حقیقت ارزشمدارانه هست و یک منبع سلبی هم اینجا داریم و اون ملیت گرایی است. چون در قدرت و تولید قدرت نگاه ملیت گرایی نداره. نه که ملی گرا به اون معنا نیست، نه، وطن پرستی است بزرگ، میهن دوستی است عظیم، ایرانی تباری است که افتخار به این ایرانیتش میکنه، اما نگاهش فراملیتی است در تولید قدرت. چون وقتی که ما نگاهمون در حقیقت ملیتی شد، خب خیلی ها رو از دست میدیم. تو نگاه ملیتی حزب الله لبنان کجا قرار داره؟ هشت شعبی کجا قرار داره؟ انصار الله کجا قرار داره؟ این خبطی که در زمان آقای احمدی نژاد شد و این بحث مکتب ایرانی رو اینو مطرح میکردن، واقعا نمیفهمیدن این حرفشون یعنی چی. شما دارید یک محدوده ای رو از خودت حذف میکنی با یک حرف بی حساب. برابر خود سردار سلیمانی هم باز در سال 92 در سالگرد شهید حسن شاطری که مجاهدین در لبنان بود، میفهمن که جریان ملیگرایی در ایران دروغ است. ملیگرایی در ایران با هدف مقابله با اسلام و مذهب ایجاد شد. البته میدونید منظور سردار از اون ملیگرایی منفی است دیگه، اون ملیگرایی که حالا پهلوی ها به دنبالش بودن و تو زمان پهلوی و جشنهای 2500 سال و از این حرف. و بحث آخری که ما انشالله خواهیم داشت و انشالله استفاده کنیم از دوستان، ویژگی و شاخصه های قدرت بازسازی شده. خب این قدرت چه ویژگی هایی در منظر شهید سلیمانی داره؟ یک، قدرت در خدمت دین باید باشه. این رو صراحتا سردار سلیمانی در عمل نشون داد که قدرت فی نفسه براش مهم نیست، نه برای خودش نه برای پیرامونش. قدرت باید در خدمت دین باشه. خب حالا اینجا شاید یک بحثی پیش بیاد، آیا ما میتونیم بین قدرت و دین پیوند قائل بشیم؟ یعنی این حرفی است که سکولارها میزنن از نگاه دایه مهربان تر از مادر. میگن خب آقا شما میگید دین قدسی است، آسمانی است، فرازمینی است، مقدس است، قدرت پلید است، آلوده است. شما چجوری میخواد بین یک پدیده پلید و یک پدیده قدسی ارتباط برقرار کنید؟ آیا این باعث آلوده شدن دین نمیشه؟ و این یک بحثی است که حتی خود امام رحمت الله علیه میگه، من در ساواک قم که با من صحبت میکرد، آقا شما، حالا رئیس ساواک میکنه پاکروان بود، شما مرجع هستید، آقا هستید، بشینید سر درس و بحث و مقلدین خودتون، خودتون آلوده نکنید به این فضا. این سیاست پدر و مادر نداره که امام میفرماد سیاست ما سیاست علوی است، ما دنبال این سیاست هستیم. خب ما در پاسخ این شبهه اینجوری باید بحث بکنیم که دین بله قدسی است، آسمانی است، و وقتی که وارد زمین میشه قاعده زمین در موردش اجرا میشه، قواعد زمینی در مورد دین اجرا میشه که از جمله اون استفاده از قدرت هست. و ما پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، وقتی که تحلیل میکنیم سیره پیامبر رو، از اون روز اول میبینیم که اصلا پیامبر دنبال قدرته. مثلا پیامبر قدرت، یه مقاله رو مشغول هستن اصلا با این عنوان، پیام در حقیقت قدرت طلبی پیامبر و قداست قدرت. این در جای جای سیره پیامبر مشخصه ها. شما فکر نکنید که حالا اون نگاه منفی که متاسفانه ایجاد شده به حقیقت قدرت، از شما میبینید پیامبر در روز همون و انذر عشیرتک الاقربین فکر قدرتشه که آقا بعد از من جانشینی چی میشه. در خدمتتون که عقبه در پیمان عقبه اول و دوم از انصار تعهد میگیره شما نسبت به خدمتتون که جانشین من مدعی نباشید. اصلا شما این رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اینجوری برداشت میکنه که چرا به پیامبر میگفتن ساحر و مجنون. از خدمتتون که به پیامبر میگفتن ساحر و در حقیقت این سحر کننده است. چرا سحر کننده است یا مجنونه؟ چرا نعوذ بالله این نسبت ها رو به پیامبر میدادن؟ گفتن پیامبر میگه آقا، اونا میگفتن محمد به ما میگه آقا شما ایمان بیار. خب ایمان بیاریم، میگه ما خدا رو قبول نداریم. لکم دینکم ولی دین. میگه نه، شما که ایمان میارید یعنی همه چیزتون رو به تحت اختیار من قرار بدید و اطیع الله و اطیع الرسول. بعد میگفتن که محمد نعوذ بالله دیوانه شده، میگه ما میتونیم قدرت خودمون رو به تو بدیم. و وقتی که کسی این ایمان رو قبول میکرد میگفتن پیامبر سحرش کرده. مگر یک انسان میاد کل قدرتش رو تحت اختیار یک نفر دیگه؟ پس مرحبا نگاه پیامبر معطوف به تولید قدرت و ایجاد اقتدار هست. البته بله، در مسیر صحیح و درستش. بنابراین ما میبینیم که در مرام مکتب سلیمانی، شهید سلیمانی، همین مسئله هست. و در مکتب مهدویت خب روایت معروفی است از شیخ صدوق نقل میکنن از امام باقر، که البته روایت متول و طولانی است، که میفرماید که ان فل امام باقر ان فل قائم من آل محمد، اللهم صل علی محمد، شبها من خمسه من الرسل. میگه خب روایت رو حتما دوستان شنیدید که پنج امام زمان به پنج پیامبر شباهت داره، که حالا ما کار نداریم. بعد اون قسمتی که مورد شاهد مثال ماست، و اما شبهه من جده المصطفی مخروجه بالسيف فقتله الاعداء الله واعداء الرسول والجبارين وانه ينصر بالسيف والرعب. یعنی در حقیقت اینجا امام باقر تاکید میکنه که این قدرتی که امام زمان داره در نابودی دشمنان خدا و دشمنان پیغمبر و دین به کار میره. پس منظور این قدرت باید در خدمت دین باشه. نگاه ویژه دوم نگاه جامع و کامل به قدرت هستش. نگاه تک بعدی در حتما قطعا ابتر و ناقصه. یعنی وقت ما نگاه نظامی و امنیتی داشته باشیم، نه، در همه ابعاد این قدرت باید ملاحظه بشه، که کما اینکه خود سردار همین گونه بود. و مورد سوم تولید قدرت با نگاه بلند مدت و کوتاه مدت. یعنی در حقیقت سردار سلیمانی هم در مسیر بلند مدت قدرت تولید میکرد و هم در مواقعی که نیاز بود یک مورد خاصی رو حل بکنه، و این خیلی مهمه. یعنی کسی هم در کلان تبحر داشته باشه و هم در خورد، هم نگاه بلند مدت داشته باشه و هم نگاه کوتاه مدت و میان مدت. ما می‌بینیم مثلا در عراق خب مسئله حضور آمریکا خیلی جدی بود و اصلا عراق داشت از دست میرفت، و حالا اون موقعیت عراق و اینها که دیگه مستعذر هستیم. ولی من خودم یادم خدا رحمت کنه سردار رو، یعنی 6 7 سال پیش بود، یک جامعه مدرسین دو سال یک بار علمای بلاد دارن، جلسه علمای بلاد، اومده بود مدرسه آقای مکارم، اصلا خودش تحلیل کرد این جریان رو خیلی یعنی گل داد. من دو نکته بحث میکنم، یکی بحث عراق، یکی هم بحث افغانستان. عراق که توضیح داد 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید، دیگه خود به نماز و اینها نشد. قشنگ توضیح داد که چه کار کردن که عراق رو به دست آوردن، و این زمینه ای شد برای تولد هشت الشعبی در عراق، و الان می‌بینیم که یکی از مراکز و منابع قدرت هست. خب ما اگه بخوام یک جنبندی کلی داشته باشیم از شخصیت سردار سلیمانی در منظر تولید قدرت، من خیلی مختصر اشاره به این جنبندی بکنم و بحث رو تمام بکنیم. یک، او مردی بود که بحران را تبدیل به فرصت می کرد. این خیلی مهمه. ببینید عراق، سوریه، یمن، لبنان برای محور مقاومت ابتدا بحران بود، ولی الان شده فرصت و یک امتیاز. او استراتژیک فکر می کرد و تاکتیکی عمل می نمود. حقیقت و این ویژگی در یک نفر کم پیدا میشه. او فرمانده میدانی بود، نه فرمانده مانیتورینگ که بشینه در دفتر و اتاق مانیتورینگ فرماندهی و فرماندهی کنه. به تعبیر یکی از همرزمانش میگفت، او به نیروهاش میگفت بیایید جلو، نمیگفت بروید جلو. یعنی اول خودش میرفت و اونها رو دعوت میکرد. سردار سلیمانی فرماندهی بود که با کتاب عجین بود، اهل مطالعه، اهل دقت نظر. سردار پوریانی اولین فرمانده سپاه کرمان هستش که از سردار سلیمانی هم بزرگتره. ایشون تعریف میکرد، میگفت که قبل از دیدار پوتین، اون دیدار معروف 3 ساعته، میگفت سردار سلیمانی کتاب جنگ و صلح اون نویسنده مشهور روس رو خونده بود که با یک اطلاعات کاملتر و یک نگاه روانشناسانه بره با پوتین صحبت بکنه. و همینم دیدیم که پوتین رو در حقیقت قانع کرد که بیاد در سوریه و حضور داشته باشه. و در آخر باید بگیم که سردار سلیمانی در کنار حضرت امام و مقام معظم رهبری به عنوان یک برند جمهوری اسلامی است و این خیلی عظمت برای یک شخصی که در کنار این نشون میدید الان انقلاب اسلامی رو امام، رهبری، سردار. و این شخصیتی که مجله تایم در سال 2017 جز 100 شخصیت برتر سال و مؤثرترین شخصیت بیان کرد. و البته این رو ما بدونیم که امروز ما نمیتوانیم سردار سلیمانی رو بشناسیم. چرا؟ چون ما الان در یک دو تا انگاره متناقض در شخصیت ایشون هست. کسانی که عاشقانه او رو میستایند و کسانی که معاندانه و کینی توزانه او رو تخریب میکنند. بنابراین این فضا یک فضایی نیست که بشه در خیلی مسلط و از جمله هم خب خیلی از زوایای زندگی ایشون الان پنهان است و اسناد و منابعی که الان طبقه بندی شده است و امکان انتشارش نیست. حالا 100 سال 200 سال دیگه قطعا ما هیچ کدوم از ما نیستیم، بلکه قطعا اون چهره سردار سلیمانی از الان پر رونق‌تر و پرفروختر خواهد بود. و در پایان هم یک اشاره کنیم به نامه‌ای که سردار به دخترش فاطمه در سال 87 می نویسه، که می نویسد آه مرگ خونین من، عزیز من، زیبای من، کجایی؟ مشتاق دیدارت هستم. وقتی بوسه انفجار تو تمام وجود مرا محو می کند، دود می کند و می سوزاند، چقدر این لحظه را دوست دارم. خدایا 30 سال است برای این لحظه تلاش کردم، برای این لحظه با تمام رقبای عشق در افتادم، زخمها برداشتم و واسطه ها فرستادم. در راه عشق جان دادن چه زیباست، آش سعیدا و مات حمیدا و شهیدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و شادی روحش صلوات. اللهم صل علی محمد. من ببینم اگر اینجا داشته باشم. نه اونجا که فکر نکنم باشه. هستش. خواهش
می‌کنم. خیلی ممنون، تشکر می‌کنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر غلامی که بحث خودشون رو ارائه دادن. خب ایشون در حقیقت کلید واژه‌های بحث خودشون رو که یکی قدرت درونی مسلمانان بود، یکی فرهنگ انتظار و یکی هم مکتب شهید سلیمانی بود رو بهش اشاره کردن و این بحث رو داشتن که در حقیقت ما چگونه میتونیم اینها رو در حقیقت این قدرت درونی رو بازسازی کنیم. و اشاره داشتن به اون قدرتی که در گذشته مسلمان ها داشتن که اطلاع منظورشون تمدن اسلامی هست. خب ایشون از اصطلاح قدرت حکیمانه استفاده کردن که تحت رهبری یک رهبر حکیم یک حکومت حکیمانه شکل میگیره. و ویژگی های قدرت بازسازی شده هم شامل در خدمت دین بودن، نگاه جامع و کامل به قدرت داشتن و تولید قدرت کردن هم هست. و خب در پایان هم به اشاره‌ای داشتن به شخصیت شهید سلیمانی که یک فرمانده در حقیقت میدانی بود و تهدیدها رو تبدیل به فرصت می‌کرد، اهل مطالعه و در حقیقت به روز بودن مسائل بود و یک برندی بود در برای جمهوری اسلامی در کنار رهبری انقلاب. خب خیلی ممنون، استفاده میکنیم از صحبت‌های ناقدین محترم، هر کدومشون حدود فرمودن 10 الی 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و تقدیر و تشکر از ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر غلامی و تقدیر از پژوهشکده که این فرصت رو فراهم کرد که بحثی رو در این خصوص خدمت عزیزان داشته باشیم. فارغ از نقاط قوتی که در بیانات جناب آقای دکتر غلامی بود، خب ما با یک نگاه در واقع تقویت بحث به این مطلب نگاه میکنیم و از این منظر من نوشته ای رو که در اختیار داشتم مطالعه کردم، مطالبی رو که فرمودن ناظر به همون نوشته ها نکاتی رو عرض میکنم که انشالله مورد استفاده قرار بگیره. ببینید، عنوان بحث بازسازی قدرت درونی مسلمانان است در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی. بازسازی رو توضیح فرمودم که اصلا منظور از بازسازی چیست، در همین خوبی هم بیان کردن که ما قدرتی داریم و میخواییم این رو بازسازی کنیم. نکته اولی که میخوام مطرح کنم این است که مقصود از قدرت درونی چیست؟ قدرت درونی مسلمانان همون قدرت اسلام است؟ آیا قدرت بیرونی هم داریم؟ وقتی بحث از قدرت به میان میاد، لاجرم بحث مرزهای قدرت هم به میان میاد، کما اینکه ایشون هم در بیاناتشون اشاره کردن که بحث ملی گرایی و از این بحث ها. وقتی بحث از قدرت میکنیم، ما ناچاراً بحث مرزهای قدرت رو هم داریم. مرزهای قدرت در هر واحد و نظام سیاسی از محیط پیرامون اون جدا نیست. به هر حال محیط پیرامونی مرزهای قدرت رو نشون میده. از نگاه اندیشمندان مرزهای نظام سیاسی با ملاک‌های مختلفی قابل تشخیص است و از هم تفکیک میشه. زبان، خاک، نژاد، اعتقاد. مرز با نگاه اعتقادی که اصلا موضوع بحث ماست و اصلا ما باید با این منظر به این بحث نگاه کنیم، جهان اسلام رو به سان یک امت واحدهی میدونه که ملاک اون توحیده. یعنی با محوریت توحید داره حرکت میکنه. خب در انقلاب اسلامی مرز توحیدی با محوریت ولایت فقیه پذیرفته شده. ما وقتی از جهان اسلام میایم تو شیعه و تشیع، بحث ولایت، در ولایت ما فرهنگ انتظار رو داریم، مکتب شهید سلیمانی رو داریم. هدف از پذیرش مرز توحیدی با محوریت ولایت گسترش عدالت، آزادی، آگاهی بخشی به جهانیان است. من این مقدمه رو گفتم در ادامه نکته اول میخوام بگم که فرهنگ انتظار و مکتب سلیمانی نیز نیاز به ایضاح مفهومی داره. مطلب اول من این بود که مفاهیم رو باید اول توضیح بدیم و تبیین کنیم. آیا این دو به یک معنا به کار رفتن یا همدیگر رو تکمیل میکنن؟ با روشن شدن این مفاهیم بعد لازمه که ما ایده مرکزی رو مشخص کنیم. ایده مرکزی بحث شما چیه؟ من چند تا برداشت از مطالب شما داشتم که این برداشت‌های خودم رو میگم. شما انشاءالله که به هر حال اصلاح میفرمایید یا انتخاب میفرمایید یا هر شکلی که صلاح میدونید. نکته دوم من همین جاست که ایده اصلی شما در این بحث چیست؟ آیا میخواهید بگید که مکتب شهید سلیمانی توان بازسازی قدرت درونی مسلمانان را دارد؟ اگر معنای قدرت درونی رو هم تبیین کرده باشیم، اگر اینه، خب بحث شما ناظر به این مطلب نبوده. یعنی شما یه مقدمه سری ازش عبور کردید. مطلب میتونست دریافت بشه ولی مباحث شما ناظر به این مطلب نیست. یعنی این چگونگی رو بیان نکردید. اگر میخواستید این ایده رو تبیین کنید، باید این چگونگی رو ادامه میدادید و تقویت میکردید.
دوم، اگر میخواید بگید که گفتمان انتظار و آموزه‌های مهدویت با دال مرکزی اسلام در صدد عینیت بخشی به نگاه قرآنی، اینا عبارات‌های خود شماست، و با تفکیک دارالاسلام و دارالحرب و همچنین تحقق جامعه منتظر در امت اسلامی با نظر به موعودگرایی های موهوم داره به مبارزه برمیخیزه. خب این در حالیه که شما بحث دارالاسلام و دارالحرب رو مطرح کردید، دارید محدود میکنید، در حالی که در فرهنگ انتظار ما همه جهانیان رو مخاطب قرار میدیم و چنین تفکیک وجود نداره. بحث عدالت و ظهور منجی برای تمام عالم بشریت اصلا مورد تأکیده. اگر از زاویه عمل حاج قاسم و یا به تعبیر شما، تعبیر که الان استفاده میشه، مکتب حاج قاسم که برگرفته از اندیشه های امامین انقلابه، به این مطلب میخواییم نگاه کنیم، تفکیک دارالحرب و دارالاسلام رو نداریم. یعنی هست توی مفاهیم ما، اما خود شما هم تصریح کردید که حاج قاسم اصلا برای بشریت گام بر می داشت، بلکه دفاع از مستضعفان جهان رو داریم. پس اینجا مستضعفان مورد هدف قرار می گیرن. در مکتب انتظار و مکتب حاج قاسم راهبرد نجات مستضعفانه و در این مکتب قدرتمند شدن برای دفاع از مستضعفان. ما در فرهنگ انتظار دریایی از معارف داریم به قدرت نرم اسلام و قدرت سخت اسلام کمک میکنه. یعنی ما میتونیم اون مفاهیم رو از فرهنگ انتظار بگیریم و برای قدرت نرم و قدرت سخت استفاده کنیم. توضیح میدم چجوری هست. شهید سلیمانی از مجرای اندیشه امام و مقام معظم رهبری از این بهره جسته. همه ما میدونیم که ایشون یک اندیشمند نبود، این رو باید بپذیریم، منتها نگاه ایشون درس گرفتن از اون مکتب حضرت امام و مکتب مقام معظم رهبری و داشته های اسلام تونسته این پیروزی و موفقیت ها رو برای ما داشته باشه. این نکته دوم. اگر ایده این باشه، خب این مطالب باید تبیین بشه. نکته سوم که بیشتر به ذهن میاد که ایده مرکزی شما این باشه و بیشتر هم در این نوشته بهش پرداخته شده، در واقع این عبارت بود که با تتبع و بررسی افکار، اندیشه ها و عملکرد شهید سلیمانی می توانیم بازسازی و تولید قدرت در مکتب شهید سلیمانی را در قالب یک گفتمان قرار بدیم. اگر این ایده مرکزی باشد که بیشتر هم این به ذهن میاد، این هم نیاز به یک بازسازی و یک در واقع تکمیل مطالب داره. در ادامه همین عبارتی که خدمتتون عرض کردم، شما گفتید قدرت حکیمانه، مدل گفتمانی سردار شهید سلیمانی. مقصود چیه؟ یک تعریفی شما ارائه کردید، قدرت حکیمانه مقصود چیه؟ یک تعریفی گفتید. سوال اینه که آیا قدرت غیر حکیمانه هم داریم؟ خب همه میگن که قدرت ما با عقل، حالا عقل متفاوته، ما ممکنه عقل با نگاه دینی رو، تعقل رو معنا کنیم، اون در فرهنگ غرب و لیبرالیسم شما مشاهده میکنید عقل محض رو مورد توجه قرار میدم. فرمودید قدرتی که محصول، تو تعریف قدرت حکیمانه، قدرتی که محصول توانایی ها و برتری های نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک که هدف اون تحقق مدل حکومتی برتر. خب بیایم بررسی کنیم. قدرتی که توانایی برتری نظامی رو داره، برتری نظامی. اقتصادی، حرف اول رو تو نظام نظامی بزنه، حرف اول رو تو اقتصاد بزنه، حرف اول رو تو سیاست بزنه، حرف اول رو تو فرهنگ بزنه و بگه ایدئولوژی منم برتره. مگه لیبرالیسم غیر از اینه؟ همینو میگه. البته با ویژگی هایی که بعدا مشخص میکنم میتونیم متفاوت تر از این ببینیم. منابع مادی که شما در بیاناتتون فرمودید کاملا با لیبرالیسم همخوانی داره، طبیعیه، باید هم همین باشه. ما هم به دنبال این منابع مادی هستیم، منتها با انگیزه ها و مبناهای متفاوت. اما منابع معنوی که میتونه وجه تمایز گفته های شما با فرهنگ غرب باشه، خب شما گفتید تعامل بین عقلانیت و مؤلفه های فرهنگی و مذهبی، اونا هم این تعامل رو برقرار میکنن، یعنی اونا هم میخوان به یک اصلا عقلانیتی رو به جامعه جوان تزریق کنن، همه کار خودشون رو اوغلایی میدونن. شما وقتی در کنار یک مخالف شهید سلیمانی میشینی میگه که آقا ایشون چیکار داره کرده، دقیقاً عکس اون چرا که ما برداشت میکنیم رو برای شما با نگاه عقلانی خودش بیان میکنه، ولی شما پاسخ دارید براش. در ادامه به بیان ویژگی ها و شاخص های بازسازی قدرت درونی در مکتب شهید سلیمانی پرداختید. خب مسیر درستی است. شاخصه اول نگاه ارزشی، شاخصه دوم نگاه جامع و کامل به قدرت، شاخصه سوم تولید قدرت هدفمند. این شاخصه از کجا در اومده؟ ویژگی ها و شاخصه ها رو ما از مبانی در میاریم. چون شما مبانی رو مورد توجه قرار ندادید، ورود پیدا نکردید، این شاخصه ها به راحتی قابل خدشه است. من خیلی نمیخوام وارد ریز موضوعات بشم. قدرت که این نوع نگاه به قدرت در واقع که بحث، یعنی نگاه ما بحث توحید محوری رو در درون خودش داره. یعنی بریم سراغ مبانی، وقتی ما میخوایم با نگاه اعتقادی به این بحث نگاه کنیم، محور همه مباحث توحیده. و شهید سلیمانی هم به این نکته توجه داشته، همه چیز را برای خدا خواستن. هستی، نگاه سلسله مراتبی به نظام هستی، این هم در اندیشه های مقام معظم رهبری و امام و در نهایت شاگرد ایشون که این اندیشه رو به منصه ظهور رسونده دیده میشه. بحث انسان شناسی، فطرت انسان، شما این مباحث رو نداشتید. شاخصه های اون نیز خودش رو نشون میده. وقتی شما انسان رو، به نظر من یکی از شاخصه های این نوع نگاه به قدرت، حمایت از مستضعف. وقتی شما انسان رو، فطرت انسان رو در نظر میگیرید، بعد در واقع در نگاه این مکتب انسان کرامت دارد و این کرامت باعث میشه که حمایت از مستضعفان رو یکی از ارزش‌های خودش و شاخصه‌های خودش قرار بده. در اسلام شبکه‌ای از قدرت قابل تبیین است. در اسلام همه راه‌ها به توحید منتهی می‌شود. قدرت نیز از صفات در واقع ذاتیه خداوند است. اسماء ذات خداوند است و از ذات او منتزع میشه. به همین جهت مرکز ثقل قدرت توحید است. قول شما دال مرکزی میشه توحید. فطرت انسان در این شبکه توحیدی، انسان شناسی، فطرت انسان در این شبکه توحیدی حکم میکنه که کاربرد قدرت با رعایت تمام ارزش های پایه‌ای انسان و بر اساس کرامت ذاتی انسان و دستگیری از ضعیفان و پرهیز از نابود کردن دیگران و رعایت حال هم‌نوعان باشه. تمام اینهایی که من خدمتون عرض کردم ویژگی های بارز و برجسته شهید سلیمانی هست که ما میتونیم اینها رو در واقع با این ایده مرکزی تبدیل کنیم و مصادیق اون رو پیدا کنیم. من عذرخواهی میکنم، انشالله که نکاتی رو که خدمتون عرض کردم مورد استفاده بود.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب دکتر اسفندیار. استفاده میکنیم از صحبت های جناب دکتر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید تا از این بحث استفاده کنم. بحث خوبی مطرح شد، موضوعی ارزشمند و موضوعی که دغدغه امروز جامعه مسلمانی ما هست. مطالبی که استاد محترم بیان فرمودن و نکات نقدی که آقای دکتر اسفندیار مطرح فرمودن مفید و قابل استفاده بود. با توجه به اینکه اساتید محترم در این جلسه حضور دارن و هم حضوری هم مجازی شرکت دارن در این جلسه، من کوتاه صحبت میکنم تا یه فرصتی هم باشه که اساتید محترم نقطه نظرات خودشون رو بیان بفرمه. به فرمایش آقای دکتر اسفندیار، اگرچه جلسه نقده ولی خسته از این گفتگو، تکمیل مباحث هست و اینکه بهره خودمون رو از این جلسه ببریم. من چند نکته رو کوتاه با توجه فرصت کم عرض میکنم. بحث اول این که اگر قرار باشه با نگاه علمی به این بحث نگاه کنیم و به این موضوع نگاه کنیم، در این صورت لازم هست که تحلیل، استدلال، نوآوری و خلاقیت بحث برجسته بشه. متنی که من در اختیار داشتم و همچنین فرمایش حضرت عالی که گوش دادم، این وجوه درش برجسته نبود. استدلال و تحلیل شما از این موضوع چندان آشکار نبود برای من. نوآوری و خلاقیت بحث شما هم و تمایزش با کارهایی که در این زمینه تا به حال انجام شده برای مشخص نشد. با توجه به این متن، یک ایده شفاف، جزئی و دقیق مطرح نشده، بلکه وقتی متن رو ملاحظه بفرمایید چند ادعای کلی اینجا مطرح شده که بررسی و تحلیل این ادعای کلی از حوصله یک مقاله، از حوصله یک جلسه گفتگو خارج هست و نمیشه به تمام ابعاد و زوایای این بحث به طور دقیق توجه کرد. و این هم باعث شده که تمرکز بحث از بین بره. یعنی وقتی عنوان رو آدم میشنه و مشتاق هست که این بحث رو دنبال کنه، ولی وقتی این متن رو میخونه تمرکزی در این متن به چشم نمیاد. یه تعبیری هست در حوزه روش شناسی، میگن که از حیث هستی شناسی این موضوع دچار تخلیل گرایی شده و از حیث معرفت شناسی دچار تعمیم گرایی. یعنی یک مسئله جزئی مطرح شده ولی میخوان این رو به تمام ساحت های دانشی تعمیم بدن و این در واقع یک نوع نگاه غیر علمی هست به یک موضوع. من پیشنهادم اینه که اگر شما مدادون رو دقیق، جزئی و روشن بیان بفرمایید، در این صورت امکان تشریع فرایند تبیین فراهم میشه و میشه جز به جز حرکت که با استدلال و تحلیل به اون مدعا دست پیدا کرد. نکته دوم این که آقای دکتر اسفندیار فرمودن، من دیگه مفصل بحث نمی کنم، همین اشاره می کنم که بین مفردات بحث ارتباط علمی و وثیقی برقرار نشده. اگر موضوع رو توجه داشته باشید، بازسازی قدرت درونی مسلمانان در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمان. این موضوع چند تا جز داره که انتظاره که در یه بحث علمی ارتباط بین این اجزا و نسبت آنها مشخص بشه. اولا که این عنوان دقیق نیست. دوم این که اون محتوایی هم که تولید شده بر این عنوان متمرکز نیست که آقای دکتر اسفندیار توضیح دادن. ولی مختصر منم عرض میکنم که بحث از بازسازی قدرت درونی مسلمانان هست. اینجا قدرت موضوع شناسی نشده که منظور از این قدرت چیه، منظور از قدرت درونی چی هست، منظور از بازسازی قدرت درونی چی هست. اینا نیاز به شاخص داره، نیاز به معیار داره. ما برای قدرت باید معیار ارائه کنیم، برای قدرت درونی باید شاخص ارائه کنیم و برای بازسازی قدرت درونی باید راهکار ارائه کنیم که چه راهکاری رو مد نظر داریم تا بتونیم این قدرتی که قبلا وجود داشته رو دوباره بازسازی کنیم. در این بحث توجه نشده به این موضوع. اون چیزی که من از بحث قدرت فهمیدم، قدرت رو به معنای اقتدار گرفتید شما، نه به معنای اون قدرتی که در علم سیاست بهش پرداخته میشه و تمام جریان هایی که در اجتماع حضور دارن و شکل میگیرن در پرتو اون قدرت سامان پیدا میکنن. شما فرمودید که قدرت حکیمانه، این وجه حکیمانه اینجا برجسته نشده، مشخص نشده که منظور شما از حکیمانه چیه. باید شاخص سازی بشه، باید معیار داده بشه که قدرت حکیمانه چه معیاری داره و از قدرت غیر حکیمانه چه جوری تمایز پیدا میکنه. بنابراین ما نمیتونیم مفاهیم رو دلخواهانه به کار ببریم و انتظار داشته باشیم مخاطب اون چیزی که ما مد نظر اون هست رو بفهمه. در این موضوع، در این عنوان شما بحث فرهنگ انتظار رو به کار بردید. وقتی صحبت از فرهنگ انتظار میشه، لازم هست که مختصات ارزشی، مختصات اعتقادی، تاریخی و عینی این مفهوم مورد توجه قرار بگیره. که ظاهراً از این هم غفلت شده. گاه در متن از فرهنگ انتظار نام برده میشه، گاه از گفتمان انتظار، گاه از خود واژه انتظار، گاه از عصر انتظار یا نظری انتظار، که اینها هر کدوم با هم دیگه تفاوت مفهومی داره. همچنین شما مکتب شهید سلیمانی رو در عنوان آوردید. مکتب بار معنایی خودش رو داره و اگر عنوان مکتب اینجا به کار برده میشه، باید به مختصات ویژگی های مکتب هم توجه بشه. در بحثتون شما شخص شهید سلیمانی رو مد نظر داشتید و کمتر به ویژگی های مکتب توجه کردید، که این هم یه نکته بود که عرض کردم. و به طور کلی ادعای شما این هست که میخواد بین مکتب شهید سلیمانی و فرهنگ انتظار یک رابطه و نسبتی رو برقرار کنید، ولی در بحث شما این رابطه برجسته نشده، یعنی مشخص نشد که مکتب شهید سلیمانی چه ارتباطی با فرهنگ انتظار داره. به طور کلی در این بخش اگر بخوام عرضی داشته باشم، اینه که به کار بردن عناوین غیر دقیق و برشمردن ادعاهای کلی باعث شده که تمرکز از بحث گرفته بشه. در کرسی علمی و در کرسی ترویجی انتظار اینه که یک ایده مشخص و شفاف ارائه بشه و موضوع مسئله اون هم به خوبی تبیین بشه. مطلب دوم، من این پرسش به ذهنم رسید که شما وقتی موضوع به این مهمی رو بررسی میکنید، بازسازی قدرت درونی مسلمانان در فرهنگ انتظار و شهید سلیمانی، پرسش همینه که شما چه چارچوب منطقی رو برای تبیین و تحلیل این بحث ارائه کردید؟ چون بحث فرهنگ انتظار و همچنین قدرت درونی مسلمانان در فرهنگ انتظار، این رو میتونیم از زوایای مختلفش بپردازیم. که هر کدوم از این مناظر رو اگر وارد بشیم، اقتضاعات خودش رو داره و پیامدهای خاص خودش رو داره. به عنوان مثال میتونیم با توجه به سنخ موضوع، میتونیم از چارچوب روایی استفاده کنیم. ما روایت هایی که در زمینه انتظار وارد شده یا در زمینه قدرت مسلمانان وجود داره، روایات رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم و به یک نتیجه برسیم. گاهی میتونیم از تفسیر آیات قرآن استفاده کنیم، گاهی میتونیم جمع بین این دوتا باشه، گاهی میتونیم از منظر تحلیل تاریخی به موضوع نگاه کنیم که اونجا اون تجربه تاریخی و اون مواد تاریخی مورد نیاز ما هست و از چارچوبه تحلیل تاریخی باید استفاده کنیم. گاهی با روش فلسفی یا با روش برهان عقلی میخواییم این موضوع بهش بپردازیم. هر کدوم از اینها اقتضاعات خودش رو داره. من متوجه نشدم که چارچوب نظریه شما و منطق بحث شما بر چه پایه‌ای هست. آیا بر پایه رواییه، بر پایه تحلیل تاریخیه، بر پایه برهان عقلیه؟ این رو اگر در متنی که مکتوب میفرمایید مشخص بکنید، به نظر من کمک میکنه که ما ایده رو بهتر تبیین بکنیم. و آخرین نقطه ای که عرض میکنم، با توجه به بحثی که شما ارائه کردید و با توجه به ادبیاتی که در حوزه فرهنگ انتظار شکل گرفته، تصورم اینه که بحث شما تک بعدی به موضوع قدرت و فرهنگ انتظار نگاه شده. قدرت دو بعد داره، یک بعد بازدارندگی داره یا بعد سلبی داره و یک بعد ایجابی داره یا بعد سازندگی، که در بحث شما اون بعد بازدارندگی قدرت بیشتر مورد توجه بوده. مبارزه با استعمار، مبارزه با دشمنان امت اسلامی، ولی بعد سازندگی قدرت کمتر مورد توجه بوده، در حالی که در فرهنگ انتظار همواره به بعد سازندگی قدرت توجه شده و انتظار همیشه به عنوان یک اصل سازنده اجتماعی مد نظر بوده. من برای که این مطلب رو قدری توضیح داده باشم، یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم. در نظریه امامت شیعی بر منصوص بودن و منصوب بودن امام تاکید شده. سه مفهوم وصیت، علم و عصمت سه مفهوم کلیدی هستن که امامت شیعی رو معنا بخشیدن. در لسان روایاتی که از معصومین علیهم السلام وارد شده، وقتی از وجود امام منصوص منصوب سخن به میان میاد، مبتنی بر یک پیشفرض مهم هست و اون پیشفرض اینه که انسان موجودی ناتمام هست، یعنی خودش به تنهایی با تکیه بر عقل خودش نمیتونه به کمال مطلوب برسه. اینجا نیازمند وحی هست و نیازمند یک امامی که او رو هدایت کنه. برای همین در لسان روایات اینطور وارد شده که ما به امام معصوم عالم حاضر نیاز داریم، در تمام زمانها امام باید حاضر باشه. بنابراین خداوند از باب لطفش امامی رو به منظور هدایت ما قرار داده که این امام ظاهر و باطن وحی رو بر ما آشکار میکنه. با توجه به این پیشفرضی که در ادبیات شیعی وجود داره، در خصوص نظریه امامت وجود داره، از ابتدای دوره غیبت علمای شیعه با تکیه بر روایات و تمرکز بر موضوع غیبت و انتظار ظهور امام معصوم، این استدلال رو مطرح کردن که زمین نمیتونه خالی از حجت باشه و در زمان غیبت هم امام زنده هست و در جامعه ما وجود داره ولی از چشم ما غایب هست و مطابق وعده خداوند این امام یک روزی ظهور پیدا میکنه و اون جامعه مطلوب رو برپا میکنه، جامعه عادلانه یا اون نظم مطلوب عادلانه رو ایجاد میکنه. بنابراین انتظار ظهور امام معصوم از ابتدای دوره غیبت به عنوان کلیدی ترین مفهوم دوره غیبت مورد توجه فقها، علما و اندیشمندان اسلامی بوده. این مفهوم انتظار اگر ما پیشینش رو بخوایم بررسی بکنیم، ما مبتنی بر سه عنصره. عنصر اول این که نظم جامعه انسان یک نظم طبیعی نیست، بلکه نظمی هست که با حضور امام معصوم ساخته میشه و امام معصوم با علم و عصمت خود اون جامعه مطلوب رو ساماندهی میکنه و اون عدالت رو در زمین گسترش میده. این عنصر اول. عنصر دومی که در زمان غیبت اون نظمی که بدون حضور امام شکل میگیره این نابسامان هست. و عنصر سوم این که انسان عصر انتظار همیشه امیدواره به ظهور منجی، امیدواره که یک روزی امام ظهور پیدا میکنه و اون جامعه عادلانه رو شکل میده. بنابراین با توجه به ادبیاتی که در این حوزه شکل گرفته در طول هزار سال گذشته و همچنین روایاتی که در حوزه انتظار فرج وجود داره، انتظار صرف امید نیست، بلکه یک کنش هست، یک فعل و تلاشی هست برای تحقق جامعه مطلوب مهدوی. و بنابراین ما میتونیم انتظار رو به عنوان یک اصل سازنده اجتماعی در نظر بگیریم اینجا، که در روایات ما هم انتظار فرج به عنوان افضل اعمال ازش نام برده شده و به عنوان یک عبادت مهم ازش اسم برده. اگر ما انتظار رو چنین فهمی ازش داشته باشیم، دو وجه داره، یک وجه سلبی داره، یک وجه ایجابی داره. وجه سلبی انتظار ناراضی بودن از وضع موجود، مخالفت با هر بدی و ناهنجاری که در اجتماع وجود داره. یک وجه ایجابی داره این انتظار، امید به آینده مطلوب و همچنین تلاش برای تحقق آرمان‌های اون حکومت مطلوب یا اون جامعه مطلوب. بنابراین شهید سلیمانی رو اگر ما به عنوان یک انسان اصل انتظار در نظر بگیریم، میتونه الگویی باشه برای دوره انتظار. و وقتی رفتار و کنش و گفتار و اندیشه شهید سلیمانی رو مد نظر قرار بدیم، این دو وجه رو در شخصیتشون برجسته میبینیم، هم وجه سلبی هم وجه ایجابی. در این بحثی که مطرح شد تمرکز بر وجه سلبی بود، یعنی شهید سلیمانی به عنوان مجاهدی که با دشمنان امت اسلامی دائم در حال جنگ بود، با استکبار جهانی در جنگ بود و به عنوان یک مجاهدی که به دنبال رفع فتنه از سرزمین های اسلام. اما یک وجه مهمتری هم داره شهید سلیمانی، اون وجه ایجابی شهید سلیمانی هست، تلاش برای ایجاد جامعه مطلوب اسلامی، که این وجهش غفلت شده در این بحث. وقتی ویژگی های شخصیتی شهید سلیمانی رو مد نظر قرار بدیم، ایمانشون که شما مطالبی رو ازشون قرائت کردید، ایمانشون، صداقت، دیگر دوستی، مهرورزی، ایثاری که شهید سلیمانی داره، از خودگذشتگی، اینها صفات برجسته شهید سلیمانی هست که خوبی ها رو در درون خودش ایجاد کرده بود و در صدد بود که این خوبی ها رو در جامعه پیرامون خودش هم تحقق ببخشه. در حوزه عمل وقتی نگاه بکنیم، به عنوان یک فرمانده شجاع، یک فرمانده متخصص داره انجام وظیفه میکنه. در زندگی شخصی وقتی مطالعه میکنیم، پاک دستی شهید سلیمانی، ساده زیستی، تربیت فرزندان شایسته میتونه برای ما الگو باشه و همچنین پرهیز از تکاسل قدرت و ثروت که امروز یکی از معضلات حکمرانی در جامعه ما شده. شهید سلیمانی در بینش سیاسی یک نگاه عقلانی و باز داشت، به گونه ای که تمام جناح‌های سیاسی ایشون رو به عنوان یک الگو پذیرفته بودن. بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم، میتونیم شهید سلیمانی رو به عنوان یک مصداق عینی انسان اصل انتظار نام ببریم، که یک میراث فرهنگی هست برای نسل امروز و نسل‌های آینده، که اگر این بود هم در مطالب شما و در اون متنی که تهیه می‌فرمایید مورد توجه قرار بگیره، شاید در معرفی شخصیت شهید سلیمانی قدمی رو برداشته باشیم. برای شادی روح شهید سلیمانی یه صلواتی بر هم بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر فلاح. خب ناقدین محترم بیشتر مباحثشون ناظر به این بود که در حقیقت مفاهیم به خوبی تبیین نشده، مفاهیم اصلی بحث، و اینکه ایده بحث، اون ایده اصلی بحث، نوآوری، خلاقیت، اینها در حقیقت تبیین به درستی تبیین نشده و مفردات بحث هم حالا ارتباط خیلی وثیقی هم با همدیگه ندارن و یک سری از مفاهیم هم مثل در حقیقت مثل قدرت و انتظار تنها به جنبه سلبیشون اشاره شده که میشه جنبه در حقیقت ایجابیش هم به جنبه ایجابیش هم توجه کرد. خب حالا اگر که لازم بدون از اساتید محترم هم استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، السلام علی المهدی و علی آبائه. تقدیر و تشکر میشه از دوستان اندیشمندان گرامی، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی در خدمت عزیزان هستیم. از ارائه دهنده محترم جناب دکتر غلامی عزیز که در نظریه انتظارم در خدمتشون بودیم، کرسی خوبی ارائه دادن، بهره بردیم، استفاده کردیم. از دکتر اسفندیار عزیز ما، از دکتر فلاح عزیز ما که خیلی نکات خوبی فرمودن، جدا ما خیلی خوشحالیم و مایه خرسندی است که بس این چنینی با این نگاه علمی ما هرچی این مباحث و مکتب شهید سلیمانی و مباحث پیرامونی را با این رنگ و سبقه ببریم جلو، یعنی رنگ علمی، ماندگاریش قطعا بیشتر میشه، تو جامعه نهادینه میشه، فرهنگ سازی میشه، مخاطبین قشر در واقع خاص ما که اندیشمندان چه در حوزه چه در دانشگاه، دانشجویان، دانشپژوهان، این فرایند هرچی در این مسیر بره قطعا بیشتر قابل استفاده است و بیشترم رنگ ماندگاری به خود میگیره. و اصلا در واقع هدف این همایش شهید سلیمانی هم همینه که ما این مکتب در واقع مهم و برای جامعه ما بسیار تأثیرگذار را با نگاه‌های علمی نهادینه بکنیم انشاءالله، که باشد که انشاءالله آیندگانم از این در واقع مکتب، از این سبک، از این روش هم انشاءالله بهره‌مند بشن. فرمایش دکتر غلامی عزیز خیلی جالب بود، ما استفاده کردیم. حالا این نکاتی را که عرض میکنم بیشتر جنبه در واقع تعمیق بحث داره، قوت بحث مقدار بیشتر بشه. قطعا نگاه ناقدین عزیزم همین بود که بس تقویت بشه انشاءالله. خدا به همه دوستان انشاءالله توفیقات همراه با سلامتی عنایت بفرماید انشاءالله. من فرمایش ناقدین عزیز را تأیید می کنم که یه مقدار جناب دکتر غلامی عزیز چارچوب مفهومی بحث را خوب باز نکردن. هر در واقع نوشتار، هر مقاله و هر پروژه‌ای دو تا نکته درش باید خیلی مورد عنایت نویسندگان قرار بگیره، در واقع در قالب چارچوب مفهومی و چارچوب نظری هستش که در گذشته مباحث تصوری و تصدیقی میگفتن، الان میگن مباحث چارچوب مفهومی، چارچوب نظری. در چارچوب مفهومی در واقع مقدمات بحث، در واقع بحث تصوری، مفاهیم، اینا به صورت کلی بحث میشه که خلط بحث در فرایند بحث پیش نیاد. منظور ما از بحث‌سازی قدرت چیه؟ درونی بیرونی چیه؟ فرهنگ انتظار، منظور از فرهنگ انتظار جنبه‌های مختلف داره چیه؟ منظور از مکتب شهید سلیمانی چیه؟ که این در واقع واژگان کلیدی بس با مفهوم شناسی خودش رو در واقع عیان میکنه، واضح میکنه. یه نکته. نکته بعدی در واقع همون در واقع مباحث نظری، چارچوب نظری بحثه که به نوعی میان این واژگان کلیدی که مفهوم شناسی شد ارتباط این واژگان را با هم در واقع بیان میکنه، واضح میکنه، اتصالشون را در واقع محکم میکنه. در واقع ما اینجا که بازسازی قدرت درونی مسلمانان در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی که عنوان این نشست و عنوان این مقاله هست چه ارتباطی وجود داره؟ الان ما این واژگان رو وقتی میبینیم، میبینیم فرهنگ انتظار اینجا به عنوان یک علت اصلی داره نقش ایفا میکنه، علت اصلی به عنوان یک خواستگاه داره نقش ایفا میکنه. یعنی تمام این در واقع حرکت ها تو این بستره، بستر انتظاره. خب وقتی ما مکتب شهید سلیمانی رو میبینیم داره نقش ایفا میکنه در این بستر انتظار به عنوان خواستگاه، میبینیم قبل از اینکه شهید سلیمانی در این بستر نقش ایفا بکنه، شهید سلیمانی در یک زمینه دیگه داره نقش ایفا میکنه، به معنی مکتب امامین انقلاب. یعنی ما اگر سلسله وار این بحث را بگیم، فرهنگ انتظار به عنوان یک خواستگاه فراگیر، حالا به تعبیر امروزی ها پارادایم به قول معروف، یعنی فضا فراگیر این در واقع فضا هست و در این بستر انتظار مکتب امامین انقلاب نضج گرفته، رشد کرده، اومده بالا و در این مکتب امامین انقلاب مکتب شهید سلیمانی اومده داره نقش ایفا میکنه. یعنی ما سلسله وار هم حساب کنیم، مکتب شهید سلیمانی یک علت فرعی 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 در مرحله بعده که همه در واقع اوج این مکتب هم نشان است اوج و توانمندی مکتب انقلاب، مکتب امامین انقلاب را میرسونه. مکتب امامین انقلاب هم که از برگرفته و برخواسته از فرهنگ انتظاره، نشان از تأثیرگذاری فرهنگ انتظار در میان جامعه داره. و همچنین بازسازی قدرت درونی مسلمانان محصول از این علت هاست. این ارتباط این چنینی، فرمایش ناقدان عزیز درست بود، این ارتباط این چنینی اینجا یه مقدار البته کمتر دیده میشه، اما زحمت دکتر غلامی واقعا جای تشکر و قدردانی داره. نکته بعدی که من عرض بکنم، درسته فرمایید دکتر فلاحی عزیز، درسته، ما یعنی عنوان ما صحیح، عنوان یه خورده حالت کلیت درش هست، اما عنوان را میشه در مقدمه یه مقدار نویسنده عزیز جهت بده که برسه به بحث مسئله اصلی دال مرکزی به قول معروف. اینجا من چی رو، کدوم موضوع رو میخوام در اینجا مورد بحث و گفتگوی خودم قرار بدم و به چه دستاوردی میخوام این بحثمون را برسونم، منتهی بکنم، این خیلی مهمه. مورد نقد از دوستان قرار گرفت که مثلا به عنوان مثال بازسازی قدرت درونی مسلمانان به عنوان مثلا بحث، یه بار مثلا یکی از پروژه ها مقاله میتونه این باشه، مبانی نظری خودش یه مقاله است، مبانی عملی این خودش یه مقاله است، مؤلفه های بازسازی، اینجا بیشتر به مؤلفه ها پرداخته شده، به نظر میاد بیشتر به مؤلفه ها توجه شده، پیامدها و آسیب ها. الان خود فرهنگ انتظار خیلی زمینه های بسترهای قدرت ایجاد کرده در داعش، قدرت در طالبان ایجاد کرده، داعش هم با پرچم سیاه اومد با در واقع از فرهنگ انتظار داره استفاده میکنه. این واقعا یه آسیبه، قدرت ایجاد شد، اما قدرتی که در واقع حالا بگیم قدرت منفی بگیم، قدرتی که در مسیر خودش نیست. آره، این مباحث در واقع مختلف و متنوعی در این عنوان در واقع قابل احصا و برداشته که میشه مورد بحث قرار گرفت. یه نکته‌ای که دوستانم بهش اشاره کردن، یاد غلامی عزیز به این نکته توجه بفرمایید، بند نیست روش بحثه. یعنی اگه از بحث روش خودش رو نشون نده اصلا به نتیجه نمیرسه. یعنی واقعا در این مقاله، در این در واقع نشست، نویسنده گرامی با چه روش و با چه متد، به قول متدولوژی بحث، روش بس چیه که میخواد به نتیجه، ما نتیجه رو میبینیم، میبینیم نتیجه، فرض مثال نتیجهش مثلا تجربیه، نتیجهش عقلیه، نتیجهش نقلیه، روش عقلیه یا مثلا ترکیب از ایناست، یا نه مثلا بگیم که روش تحلیلیه، روش توصیفیه، روش تفسیریه، اما نتیجه خلاف اینه.
یا به عنوان مثال، البته اینکه فن کار مشخص کتابخانه اسنادیه، اما روش بس در اینجا در واقع گرچه روش با روش رفته جلو دکتر غلامی، اما روش بیان نشده من از چه روشی در این فرایند میخوام استفاده بکنم و این فرایند به اون نتیجه و برایندی که در واقع این مقاله دنبالش هست میخوام برسونم. استفاده کردیم از فرمایشات همه عزیزان، عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تقدیر و تشکر میکنم از اساتید محترم حاضر در جلسه و در فضای مجازی، خصوصا از ارائه دهنده محترم و ناقدین بزرگوار. فارغ از نکاتی که ناقدین محترم مطرح فرمودند، بنده یه نکته ای رو خدمت نویسنده محترم عرض میکنم، با اون اینکه اون متنی که اینجا در اختیار هست و نکاتی که جناب عالی مطرح فرمودید، من احساس میکنم که چون با توجه به اینکه اون فرهنگ انتظار در واقع یه بخشی از رکن اصلی در واقع عنوان جناب عالی هستش، منتها مباحث با انتظار و مهدویه در مقاله کمرنگه. یعنی اینکه اگر شما این موضوع رو اینجوری مطرح می‌فرمودید، بازسازی قدرت درونی مسلمانان و مکتب شهید سلیمانی، احساس میشه که یعنی انتظار در واقع تبیین نشده. بنابراین فکر میکنم در بازنگری مقاله به بخش انتظار و ارتباط در واقع انتظار با قدرت درونی، بازسازی قدرت درونی، این که مکتب شهید سلیمانی تونسته از آن در واقع الهام و الگو بگیره، نکته لازم باشه. عذرخواهی میکنم. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. یه نکته رو فقط، هرچند با نظر های دکتر اسفندیار من موافق هستم، یه نکته رو میخواستم بگم که این قدرت طلبی و قداست قدرت رو که شما مطرح کردید بایستی یک فرهنگسازی جدی بشه تا به این قدرت رو ببنم. مثلا شما با توجه به این حرف شما دارم میزنید، مثلا امامت یعنی قدرت، یا مثلا زعامت مسلمین یه نوع قدرت معنا شده. اون چی که قدرت در بین عرف علمی و چیز یک قدرت بار منفی داره، یعنی مثلا چیز شما بخواید این بار منفی رو چقدر بهش یعنی میارزه که مثلا ما یک کلمه ای رو بگیم بعد بهش قضاوت بدیم، بعد بخوایم فرهنگ سازی کنیم اینقدر میارزه که ما این کار انجام بدیم، یا نه من این روش فقط خود چون تخصص ما هم نیست، اون قادر مطلق است دیگه، خودشو داره میگه. بله، حالا میخوام اینه که این تا بخوایم حلش بکنین. آره چیزه بخیم شانس.
استفاده میکنیم از اساتیدی که از اساتیدی که به صورت مجازی هم در خدمتشون هستیم، اگر فرمایشی دارن. ظاهرن نیستن. بله خب الان میکروفون خاموش شد. حالا در ادامه هم استفاده میکنه اگه خب بفهم. خب استفاده کردیم از صحبت های اساتید محترم. اگر دکتر غلامی.
بله، خیلی ممنون از نظرات بسیار صائب و سازنده هم دکتر اسفندیار، آقای دکتر فلاح، آقای دکتر الهی نژاد، حاج آقا و همه دوستان عزیزی که واقعا مطالب بسیار بسیار مفید و قابل استفاده ای رو فرمودن که قطعاً و حتما انشاءالله در اصلاحیه این مقاله به کار خواهد رفت. ولیکن خب بنده حالا یک مروری به مباحث دوستان داشته باشم. اولا خب پیرامون عنوان بحث که خود آقای دکتر الهی نژاد جا هستن، عنوان رو خب خود پژوهشکده تصویب کرده و طبیعتا ما یادتون باشه اون بحث قبلی هم همون همایش قبلی هم همین مسئله بود که اصلا ما توی مقاله عنوان رو یک تغییراتی دادیم. بنابراین عنوان بحث، یعنی حالا اگر مثلا ما یک بحث دیگه مطرح کنیم ممکنه بگه خب آقا این داخلی عنوان شاید نباشه. این از این مطلب، از اون مطلبی که شما گفتید که توی متن توضیح داده بشه خب قابل قبول هست. البته یک نکته کلی دیگه، خب طبیعتا ما تو نیم ساعت قراره یک مقاله رو توضیح بدیم و قطعا به همه ابعاد پرداخته نمیشه و وقتم نمیشه و طبیعتا این فرصت در ارزیابی کتبی بیشتر قابل بررسی هستش. اما خب بعضی مباحثی هم که عزیزان فرمودن، مثلا آقای دکتر اسفندیار بحث مبنای قدرت رو فرمودن توحید، خب بله این که یک چیز مفروغ عنهی هستش، ولیکن ما داریم تو بحث عینیت قدرت بحث میکنیم و تولید قدرت. خب طبیعتا اینجا ما دیگه اون مبانی رو مفروغ گرفتیم و داریم وارد بحث در حقیقت تکنیک های ایجاد قدرت میشیم. اصلا تو بحث دارالاسلام و دارالکفر که دارالحرب فرمودید، ببینید اینجا ما نمیخوایم در حقیقت بگیم اسلام فقط مسلمان ها یا کسانی که متدین به اسلام هستند. اینی در زمان ظهور طبیعتا افراد همه باید بیان تحت حاکمیت حکومت مهدوی و اینجا دارالحرب در حقیقت اون باطل و اون ظلمه و کفره ای هستش که دیگه میان در مقابل حضرت مهدی و امام رضا موضع میگیرن و این منظور در حقیقت اونا هستش. نمیخوام مستضعفین رو خارج بکنیم. بله درست این بله. در مورد اندیش فرمودن که اندیشمند نبودن شهید سلیمانی، خب ببینید ما یعنی ببینید ایشون به عنوان یک تئوریسین مطرح هستش، اون بحثی که ما به لحاظ آکادمیک بخوایم بحث بکنیم، خب از این اشکال به امام وارده. امام آیا علوم سیاسی خونده بود؟ آیا امام کار سیاسی کرده بود؟ آیا امام حزب سیاسی داشت؟ آیا امام اصلا ببینید این ارشد براتون که اون تعبیر آکادمیک و اندیشمند بودن اینجا باید به این نگاه ها مطرح بشه. فرمودن که خب قدرت های لیبرالیسم حکیمانه است. اتفاقا ما حرفمون همینه که اون حکیمانه نیست. حکمت متفاوت از حتی عقل هستش. شما نکنید در قضیه هدهد و سلیمان جریان بیه که وقال انده علم من الکتاب انا آتی که قبل ان حرفت عینک، یه علمی از کتاب و حکمت و اون در حقیقت مسئله که خدا پیامبر و یزکی هم و یعلمه الکتاب و الحکمه، این حکمه یک چیز فراتر از علم و اون عقل بشری هستش که بله ایشون کاملا صراحتا تأکید میکنن بر رهبری حکیم. اصلا مدتون که مطالبی که آقای دکتر فلاح هم بودن و خیلی هم قابل استفاده بود و تشکر میکنم از ایشون، همچنین از آقای دکتر اسفندیار. ببینید در مورد تحلیل و نوآوری بحث، خب این خود این عنوان یک عنوان جدیدیست، یعنی ما میخوایم یک ارتباطی برقرار کنیم بین مکتب شهید سلیمانی و فرهنگ انتظار. خب این قطعا در مقاله بهش پرداخته شده قطعا و 100% و بیشتر هم خواهد پرداخت به این مسئله. اصلا مدتون که ببینید من یک خودم یک مبنای دارم در بحث تبیین مفاهیم. بله تبیین مفاهیم لازم هست، اما اینکه ما بخوایم تقریبا یک سوم یا یک چهارم، با بعضی وقت ما از مقالات می‌بینیم نصفی از مقالات شما را نگاه کنید یک مرسوم شده، نصفی از مقالات دو یک سوم از مقاله می آقا پرداختن به مفاهیم و همش هم تقریبا کپی و مثلا تو مقالات دیگه هم هست. این خوبه، در یک اندازه قابل قبول هست و نیاز هست که مشخص بشه آقا بالاخره شما منظورتون از این حرف چیه. یعنی که ما بخوایم خیلی دیگه به همون بحثی که مرحوم آخوند داره در تعاریف کفایه، بعد آخرش میگه اینو همه شرح الاسم هستش، اون تعریفی که ما جامع افراد و مانع اغیار باشه خب طبیعتا خیلی مشکل هست. اصلا مدتون که بله اون مسئله قدرت سلبی و ایجابی که آقای دکتر فلاح فرمودن، ببینید خب ما در حقیقت روی اندیشه کسی بحث میکنیم که با فقر منابع ما مواجه هستیم. اولا خب مشی سرد و سلیمانی یک روشی بود که خیلی در مرعا و منظر نبود و کم حرف بود. خب شما در تحقیق یا باید برید سراغ حرف افراد یا باید برید سراغ عملکرد افراد. ما در این دو حوزه واقعا با فقدان منابع، یعنی خیلی از کارهایی که ایشون انجام داده اصلا گفته نشده و آهسته آهسته داره گفته میشه و با این نگاه باید توی مسئله دقیقاً ملاحظه بشه. چارچوب منطقی بحث رو که فرمودید آقای دکتر الهی نژاد هم تذکر دادن، خب قابل قبول هست. حالا خب بالاخره ببینید بحث ما وقتی که ما بحث فرهنگ انتظار مکتب شهید سلیمانی، خب مشخصه که در حقیقت ما در مسیرمون از روش‌های استدلال روایی، استدلال قرآنی، تفاسیر، بحث‌های عقلی و تحلیلی و تاریخی طبیعتاً یک روشی هستش که ما باید این مبانی رو در حقیقت انتخاب بکنیم. البته اگر ما توی ساختار مقاله به یک روش، یعنی اون روشی که از همه قوی تر بود و بیشتر مورد ملاحظه بود، اون رو میشه به عنوان روش مهمتر در حقیقت بیان کرد و از خدمتتون که این مسئله رو بهش بپردازیم. و بحثی که دوست عزیزمون فرمودن در مورد قداست قدرت، خب ببینید بله این مسئله قابل قبول هستش که اصولا ما اگر به کسی بگیم قدرت طلب شاید کمی اون بار منفی داشته باشه، اما خب وقتی که در چارچوب بحث و تحلیل بحث و تبیین مبانی بحث ایشالا این مسئله مطرح بشه که شاخص ها مشخص بشه. ببینید الان ما معروف ترین روایتی که از پیغمبر داریم چیه؟ انی با استل اتمم مکارم الاخلاق. اولا که در مورد این اصل این روایت هنوز هر و حدیث هستی که آیا واقعا این بلاز سندی و این نشون، یعنی یه جور تلقی میشه که آقا پیامبر یک شخصیت خیلی، یعنی مثلا کار به کسی نداره، فقط تو مواضع اخلاقی و خب این با اون چیزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده تطابق نداره. یعنی پیامبر جنگ داره، برخورد داره، صلح داره، منازعه داره، تولید قدرت داره و اینا همه نشون میده که در حقیقت یک بعد شخصیت پیامبر بیشتر بولد شده و اون هم تاکید بر مواضع اخلاقی. این باید با اون نکته که ایشون گفتن ملاحظاتش انجام بشه که انشالله ما بتونیم بحثم داشته باشیم. خب من در آخر صحبتام باز از همه دوستان، عزیزان، پژوهشگری محترم، مدیر محترم جناب آقای دکتر آل غفور که زحمت دبیری این جلسه رو کشیدن و جلسه رو مدیریت کردن، از آقای دکتر فلاح، دکتر اسفندیار، دوستان عزیز و همه شنوندگانی که این بحث رو مستمع بودن تشکر و قدردانی میکنیم و انشالله امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که در مسیر مکتب مهدویت و در جامعه منتظری که هستیم قدمی در تحقق ظهور و مکتب مهدویت انشالله برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.
خب خیلی من هم تشکر میکنم، به خودم تشکر میکنم از ارائه دهنده محترم و ناقدین گرامی و همچنین برگزار کنندگان جلسه پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، رئیس پژوهشکده جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای الهی نژاد و حالا همه عزیزان، من نامشون نمیدونم، جناب مهدوی و همچنین اداره همکاری ها. خیلی ممنون. جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد.
حتما تشکر ویژه بکنم از آقای عباسی که خب واقعا همیشه زحمت میکشن و این جلسات رو خیلی مصررانه و مسئولانه پیگیری میکنن. جزاکم الله.